بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. رسیدیم به باب الرفق، یعنی رفاقت، نرمی، آسانگیری، خودمانی برخورد کردن. یه تعابیر اینطوری از مجموعه روایات در میاد، یه نحوه رفتاری که افراد در مجموع وقتی میخوان ما رو قضاوت کنن بگن آدم سختگیری نیست، آدم اذیت کنی نیست، لجباز نیست، بیرحم نیست. در بعضی از نامه هایی که امیرالمومنین علیه السلام به بعضی از عمال و کارگزاران خودشون نوشتن، حضرت در نهج البلاغه است، حضرت فرمود وقتی میخوای شدت به خرج بدی به مردم و خیلی تحت ضوابط و قوانین و جدیت به خرج بدی در اجرای احکام و قوانین، این شدت رو مخلوط کن با یه مقداری از لین و نرمی، خیلی هم دیگه خشک و در چارچوب ضوابط و قوانین که به هیچ وجه این قابل تغییر نیست و به هیچ عنوان، خب اینو فرموده نکن. حالا البته این رفق مربوط به کارگزاران فقط نیست، مربوط به مسئولان حکومتی فقط نیست، مشخصه هر فردی در زندگی شخصی و اجتماعی و خانوادگی خودش، در برخورد با ارهام خودش، همسایه های خودش، شرکای کاری خودش، افرادی که با اونها رفت آمد داره، باید رفقو داشته باشه تا حد ممکن. اما خب باز برای عمال و کارگزاران و ماموران حکومتی بیشتر سفارش شده، یعنی اسلام بیشتر خواسته. لذا حضرت فرمود که حتی اون وقتی که میخوای اجرای احکام کنی و یه قانونی رو انجام بدی، اجرا کنی، اونجا هم باز وخلط الشدت به زقس من اللین، یا به زقس من اللین، با نرمی مخلوطش کن شدت رو. بعد این تعبیر رو میخواستم عرض بکنم، ورفق ماکان رفق و ارفق، تا جایی که ممکن هست با رفاقت و نرمی و دوستی و راحتی و آسانی با مردم برخورد کنی این کار رو بکن. واعتزم به شده حین لا یغنی عنک الا شده، وقتی میخوای شدت به خرج بدی، جدیت به خرج بدی، دیگه این وقتی باشه که راهی غیر از شدت و جدیت نیست و سختگیری، حالا جدیت نه یعنی سختگیری، وقتی دیگه راهی غیر از سختگیری نیست، اون وقت شما شدت و سختگیری رو به کار ببر. ولی تا جایی که ممکن هست انسان خوبه با رفق و نرمی برخورد کنه. در روایت داره آتش حرام می شود، جهنمی نخواهد بود. کسی که الحین القریب و لین و سهل، اینا همه تعابیر دیگری از رفاقت و رفق هست. انسان آسانگیر، انسان نزدیک، ارتباط برقرار کن، نرم، سهل، راحتگیر. از اون طرف در روایت آمده که در بین برادران مؤمنت، اخوانی که با اونها مرتبط هستی، اخوان، شر الاخوان من تو کل فله، بدترین برادرها برادری که همش بقیه به خاطر او به تکلف بیفتن، میخوان دعوتش کنن میترسن، دعوتش نکنن میترسن، تذکر بهش بدن، انتقاد کنن، پیشنهاد بدن، به او خبری بدن آقا چنین خطری در مثلا کمین شما هست، چنین احتمالی هست، فرزند شما مثلا چنین رفتاری انجام داده، هر نوع برخوردی میخوان باهاش بکنن، نگران هستن. فرموده این بدترین برادران هست، شر الاخوانه، همش بقیه میترسن ازش، ترس دارن، همش میخوان، به تعبیری پرمعونه است، پرمشکله، میخوان دعوتش کنن. مثال میزنم حالا در وادی خودم، میخوان دعوتش کنن برای منبر، نه اینکه بد اونقه، بد اخلاقه، مثلا سخت میگیره، چنین چنان، امثال اینجور امور. اینها میشه مقابل رفق. اینی که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 فرموده فبما رحمت من الله لنت لهم، لنت، لنت یعنی لین، نرم بودی، لین بودی. این چرا، چطور تونست، چطور فردی میتواند با مردم رفق داشته باشد، مدارا داشته باشد، نرمی داشته باشد؟ میفرماد فبما رحمت من الله، این رفق و لین و لیونت و نرمی اخلاق با مردم، این ظهور رحمت خدا در فرده. یه بحثی اگه خاطرتون باشه بارها تکرار کردیم، اگه کسی بتونه این موارد رو جمع آوری کنه که اخلاق حمیده و صفات حمیده اینها ظهور اسماء پروردگار در فرد هست، به هر اندازه ای فردی مرتبط و متصل با اسماء الله بشود به همون اندازه میتونه اون صفت رو از خودش آشکار بکنه. یکی از اون صفات همین رفق هست، یکی از اسماء الهی یا رفیق هست، حالا در روایت هم میرسیم، خداوند رفیق است و یحب الرفق، خدا خودش رفیقه، رفق رو هم دوست داره. اگر کسی میخواد رفیق باشه، اخلاق رفاقت آمیز داشته باشه، زیاد بگه یا رفیق و یا شفیق، یا رفیق و یا شفیق، خود این ذکر کمک میکنه. یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، این باعث میشه انسان بتونه زیاد اهل رفاقت بشه، اهل رفق، اهل نرمی بشه. چرا؟ به دلیل آیه کریم قرآن. آقا از خودت ذکر میدی؟ نه آقا از خودم ذکر نمیدم، آیه کریم قرآنه. فبما رحمت من الله لنت لهم، به واسطه یه رحمت خدا که بر تو نازل شد تو توانستی با مردم لین و نرم برخورد کنی. این لیونت اخلاق، نرمی اخلاق، ظهور رحمت خداست. بعد خداوند فرموده در همون سوره آل عمران آیه 159 ادامه آیه کریمه فرموده ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، اگر تو فظ غلیظ القلب می بودی، سختگیر و تنگ نظر و قلب غلیظ سفت می داشتی، لانفض من حولک، مردم از اطرافت منتشر می شدن، پراکنده می شدن. خب پس فظ غلیظ القلب نباش، تنگ نظر و سخت قلب و بد اخلاق نباش. خب در مقابل اینها چی هست؟ لن، لن تلهم، لیونت و نرمی هست. دیگه در مقابلش چی هست؟ فاعف عنهم و استغفر لهم، از اینها بگذر، عفو کن. اینا همه ظهور رحمت خداست. عفو کن، دلسوزشون باش، استغفار کن براشون، از خدا بخوا خدا گناهاشونو ببخشه، دلسوز باش، حق بده بهشون تا حدی، نگرانشون باش که گناه میکنن. اینها مجموعه رفق. حالا من کلیت مباحث دارم عرض میکنم، بعد وارد روایات میشه. یا در سوره مبارکه شعرا آیه 215، آیات خیلی هست نمیخوام وارد بشیم، یکی دوتا نمونه فقط میخواستم بگم، چون دیگه این تقریبا باب آخریه که مربوط به این صفات هست، عفو و حلم و صبر و مدارا و رفق و اینا. چند باب رو خوندیم، گفتیم اینها به لحاظ مضمونی بسیار به هم نزدیک هست، به لحاظ اخلاقی به هم نزدیک هست. آیه کریمه بعدی میفرماد وقف از جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، مؤمنینی که تابع تو هستند، از تو تبعیت میکنن، شما بالها و بالهای خودتو برای اینا پهن کن. ببینید به پیغمبر میفرماد، خدا میفرماد برای مؤمنین وقف از جناحک، دستاتو پایین بیار، بالهاتو باز کن، یعنی آغوش باز و برخورد بسیار خوب با اینها داشته باش. البته این باب بی ارتباط با باب تواضع هم نیست، اونم میرسیم. همین آیه‌ای که خوندیم وقف از جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، خودش یه نحوه تواضع هست. حالا بگذاریم، انشاءالله در باب تواضع باز عرض خواهیم کرد. پس خلاصه بحث رفق این بود که گفتیم یه ارتباط مثل مدارا، مثل عفو، مثل حلم، مثل صبر، یک ارتباط بسیار زیادی داره با حقیقت ایمان و با روح ایمان. لذا حدیث اول امام باقر صلوات الله و سلامه علیه فرمود ان لکل شیء قفلا، هر چیزی یک به تعبیر قفسی داره، یک محافظی داره، یک قفلی داره، یک نگهداری داره. و قفل الایمان الرفق، اون چیزی که ایمان رو نگه میداره، اجازه نمیده ایمان از وجود انسان پر بزنه بیرون بره، رفقه. کسی که رفق داشته باشه باعث میشه انسان، چون در مقابل رفق عنفه، عنف یعنی تجاوز، زورگویی، بد اخلاقی، ظلم کردن، این میشه مقابل رفق. خب وقتی انسان رفق نداشته باشد، از اون طرف عنف و ظلم و تجاوز و بد اخلاقی وقتی بر انسان حاکم می شود، جایی برای ایمان نمی ماند. خیلی مهمه ها، اگه کسی دقت کنه، جایی برای ایمان میره بیرون از وجود انسان، چون بد اخلاقی باعث میشه انسان خدای نکرده فحاش بشه، ظالم بشه، حق و ناحق بکنه، هر اتفاقی ممکنه برای انسان غضب آلود اتفاق بیفته. فرمودن در روایت که اگر تمام شرور در یک اتاقی جمع باشن کلیدش غضبه. انسان غضبناک یک ضربی از جنون دارد، یک حالتی از جنون. وقتی انسان عصبانی میشه یک جنون ادواری، انگار در اون لحظه گویا دیوانه شده، گویا نه دیوانه میشه، عقلش میپره. عقل وقتی خارج شد ایمان خارج میشه، عقل وقتی رفت جهل میاد. جهل که آمد 75 لشکریان جهل آماده است که شروع کنه به فعالیت. لذا رفق یعنی صبر، خودداری، نرمی، مهربانی. آقا تصادف شده، مثال میزنم ها، در جامعه امروزی پیاده شده طرف عصبانی، حالا چه مقصر هست چه مقصر نیست، اصلا مقصر اوست، فکر میکنه تو مقصری، پیاده شده با عصبانیت فحش میده. شما پیاده شو بگو آقا ببخشید، معذرت، من حواسم نبود، ناراحت بودم. تا کم کم افسر بیاد و کم کم بگه آقا نه، آقا اون آقا مقصر بود، تمام. یعنی انسان غضب آلود وقتی حتی محقم نیست، شما اهل حقی، او باطل داره میگه، ولی او عصبانی. الان در زندگی زناشویی هم همینه، با بچه هم همینه، کار بسیار بدی کرد، اما با نرمی و مدارا، با رفاقت، که این کار اشتباهی درست نیست. یا حتی انسان کاری از این الفاظ هم استفاده نکنه که اشتباه درست نیست، مثلا حالت نصیحت هم نداشته بود، من عذرخواهی کنم، ببخشید من حواسم نبود. کم کم یک بار، دو بار، سه بار انسان اگر بر این رفق صبر بکند و ادامه بدهد، خود طرفهای مقابل خجالت میکشن، هر دفعه تقصیر رو گردن من بندازن. نمیدونم دقت میکنید چقدر این نکات مهمه، چقدر ظرافت داره این نکات اخلاقی. اگر من چند مرتبه به عهده بگیرم خطا را، من به عهده بگیرم، بعد از چند دفعه خود طرف مقابل، مثل همسر انسان، مثل بچه انسان، مثل شریک انسان، افرادی که انسان باشون زیاد ارتباط داره بیشتر، خود اونها خجالت میکشن که هر دفعه تو رو مقصر اعلام کنن. توجه میکنید؟ خودش پا پس میکشد و عقب میکشد. حدیث دوم به یک معنای شبیه همین حدیث اول هست که قفل الایمان الرفق، قفل ایمان رفق است. برای هر چیزی فرمود قفلی است و قفل ایمان رفق است. حالا یک نکته ای هم یادم آمد الان برای اهل حدیث و اهل مطالعه و اهل تحقیق بگم، بد نیست. البته در این باب 16 حدیث رو میخوایم سریع بخونیم به آخر برسیم. یک بابی در مجموعه روایت هست، لکل شیئن، این اگه کسی بتونه جستجو کنه و جمع کنه موارد خیلی جالبی پیدا میکنه. لکل شیئن قفلون، لکل شیئن انفون، لکل شیئن سیدون، لکل شیئن، مثلا روایات مختلفی داریم. اینا جمع بشه یک جهانبینی خیلی جالبی به انسان میده، دید انسان رو به اشیا عوض میکند. برای هر چیزی مثلا امامیست، برای هر چیزی آقاییست، برای هر چیزی زینتیست، برای هر چیزی جمالیست، برای هر چیزی قفلیست. و این تعبیر فکر میکنم بیش از 19-20 مورد، یک باری که خودم نگاه میکردم خیلی اجمالی و سریع، 19-20 مورد همینطور بود. اینا قواعد کلی حاکم بر عالمه. خوبه که یک انسان حکیم حتما این مسائل را بداند، لازم است بر انسان حکیم این موارد، که این موارد را بدون. خب بگذاریم. حدیث دوم عرض کردم شبیه حدیث اول هست، فرمود من قسم الله الرفق قسم الله الایمان، کسی که روزی او شده رفق، حالا عرض کردم یا به سجیت یا به نیت یا به ژنتیک بهش رسیده، خداوند بهش ابتداعا کرم کرده، یا به دست آورده، اینقدر تمرین کرده تا رفق رو به دست آورده. بالاخره اگر روزی کسی شد رفق و مدارا و نرمی و خوش اخلاقی و سازگاری، آها یه تعبیر خیلی خوبی برای رفق، سازگار بودنه، سازگار هست با افراد، میشه رفق، رفیق، یعنی افراد دوست دارن اینو به عنوان همسفری ببرن. اینا نشانه های انسان رفیقه، کسی که رفق داره حالتش اینطوره، دوست دارن باش بشینن مردم، دوست دارن باش مسافرت برن اطرافیانش، فامیلش، دوستانش، او رو هیچ وقت مزاحم نمیبینن، آزاردهنده نمیبینن وجودش رو. این یه معنای دیگه، ترجمه خوبیه برای فهم این مفاهیم در زندگی اجتماعی، یعنی کاربردی ما بفهمیم رفیق کیست، رفق چیست. اینا مصادیقیه که میتونه کمک کنه. در این حال حضرت فرمود کسی که روزی او شده رفق، رفق روزی او شده، رفق رو داره، این صفت رو داره، قسم الله الایمان، ایمان بهش داده شده. مثل شاخه یه درخته، این شاخه مال اون درخته. شما اگر گلابی نصیبت شد باید بدانی از اون باغ گلابی به تو داده شده، تو بدون اینکه مالک زمین بشی و بدون اینکه بخواد زحمت باغداری رو بکشی، گلابی اون زمین به تو میرسه، حلوی اون زمین به تو میرسه، تو در حقیقت با اون باغدار شریکی به یک معنایی. توجه کردید؟ کسی که رفق داره ایمان داره. حدیث سوم حدیث بسیار مهمی است، البته ترجمهش یه خورده هم مشکله، شارحین هم اینجا خورده ای به زحمت افتادن برای ترجمه و زحماتی کشیدن. من خلاصه مطلب رو عرض میکنم خدمتتون. در حقیقت این حدیث سوم معنای ان الله رفیق است، خدا رفیق است یعنی چی؟ یعنی خدا چه کار میکنه؟ خدا رفیق ماست، رفیق بندگان و مؤمنین هست یعنی چی؟ در حقیقت اینو معنا کردن و بعد نکاتی فرمودن. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله رفیق یحب الرفق، خداوند تبارک و تعالی رفیق است، خودش چون رفیق هست رفق را هم دوست دارد. حالا این قاعده است، کسایی که یادداشت میکنن اینو میتونن به عنوان یه قاعده یادداشت کنن، بنده خودم هم یادداشت کردم، بعدا میتونید زیرش اضافه کنید مواردی. مثلا اینجا فرموده ان الله رفیق یحب الرفق، خداوند رفیق است، رفق را دوست دارد. آیا ما میتونیم به این اضافه کنیم ان الله حلیم یحب الحلم، ان الله شکور یحب الشکر، ان الله صبور یحب الصبر، ان الله عفو یحب العفو، ان الله ساتر یحب الستر. اینا رو میشه اضافه کرد. خدا پوشاننده بدی ها است، دوست می‌دارد پوشاندن بدی ها را. خداوند صبور است، دوست می‌دارد صبر را. خداوند حلیم است، دوست می‌دارد انسان حلیم و بردبار را. خداوند اهل عفو است، دوست می‌دارد انسان عفو را. خب اگر این طور باشه که همینطور هم هست، البته منتها عرض کردم روایتش خیلی پراکنده است و مرحوم علامه مجلسی هم در حیات القلوب و کتب مختلفشون به این مطلب تصریح کردن، این مطلبی که داریم میگیم، اگه کسی اینها رو جمع کنه خب یه قاعده مهم به دستش میاد و اون عرض کردم ارتباط اسماء الله و تجلی اسماء الله در قلب و عقل و مراتب وجودی یک انسان هست. آیا میشه ما با اسماء الله مرتبط بشیم؟ بله میشه، به اندازه خودت هر کسی میشود. حتی عالم که میشوی ظهور علم پروردگار، نه ذات خدا، ظهور اسم العلیم خدا در تو هست. اگه رحمان هستی، اگه رحیم هستی، به هر اندازه ای اینها، و در جای خودش اشداء علی الکفار هستی، منتقم هستی. خب مثلا خداوند یلعنو، خداوند لعن میکند، لعنهم الله، خدا اونها رو لعن میکند. خب شما هم اگر مظهر یکی از نامهای خدا لعن هست، لعن، لعن کننده، خدا لعن کننده است، این طرد کننده است افراد رو از رحمت خودش به سمت غضب خودش. شما هم اگر این صفت رو درست پیدا کنی، بیابی با این اسم خداوند متصل بشی، شما هم در جایگاه درستش لعن میکنی. به اندازه کافی تبری داری، به اندازه کافی تولی داری. خب اینجا امام صادق در این حدیث فرمود خداوند رفیق است، یحب الرفق، خدا رفق را دوست می‌دارد. بعد حضرت مثال زدن خدا رفیق است یعنی چی؟ فرمود فمن رفقهی، ببینید نفرموده همه رفق خدا این هستا، فرموده از رفق خدا به بندگانش یکی از مصادیقش این هست تسلیلهو از غانهم، این هست که خداوند کینه های افراد را از قلب های اینها خیلی به نرمی بیرون میکشه. تسلیل مثل این که مثلا شما از کنید یه موی یا یه تار موی یا مثلا یه کاهی در ماست یا در شیر افتاده، شما میکشی بیرون، یعنی آرام آرام میاد بیرون، بدون درد، بدون اذیت، بدون سر و صدا، به زور نمیکشی بیرون، کم 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 میکشی بیرون. خداوند تبارک و تعالی چنین کاری میکنه، تسلیله از غانه هم، کینه ها را کم کم از انسان ها بیرون میکشه. یعنی چه کینه ها رو بیرون میکشه؟ یعنی اون حالتی که انسان نسبت به حرام ها داره، که بسیار به بعضی از حرام ها، به بعضی از ببخشید واجبات یا بعد ترک بعضی از حرام ها رو انسان خیلی سختشه، خداوند کم 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 ازت قبول میکنه. خدا ازت نمیخواد یک دفعگی تمام محرمات رو ترک کنی، تمام واجبات رو انجام بدی. خداوند میفرماید کم 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 تمرین کن تا بتوانی. این از رفق خداونده. لذا اینطور نیست که اگه کسی یک گناه کرد خدا بگه برو آتش جهنم عذاب ابدی. نه. از رفق خدا به بندگان این هست و مزادتهم لهواهم. خداوند از ما خواسته که کم کم با هوای نفس خودتون مزاده کنید. یه دفعه نخواسته شما تا به سن تکلیف رسیدی بشی سلمان فارسی، جهش بزنی بری درجه ده. نه، کم کم از تو خواسته، این از رفق خداست. لذا ان الله یعفو عن کثیر، بسیاری از گناهان رو خداوند عفو میکنه. و من رفقهی بهم از رفق خداوند به بندگان این هست. خیلی جالبه این تعبیر، خیلی جالبه. انهو یدعهم علی الامر یرید و ازالتهم عن رفقن بهم لکیلا یلقی علیهم ارال ایمان و مثاقلته جملتن واحده. یک کاری که خداوند دوست داره و اراده داره که بندگان انجامش ندن، اما خداوند اون بنده رو رها میکنه که اون کار رو انجام بده تا یه دفعه از او جدا نشه. خدا دقت کنید، بعضی آقایون بعضی خانوما که سخت گیرن، برشی هستن، صفر و صد هستن، باید فلان محکم، همه باید گناه نکنن، همه جور گناه نباید بکنه هیچ کس. این سختگیری ها این خلاف روش خداوند هست. نه، باید کم کم افراد از بدی به خوبی دعوت بشن، خیلی نرم، راحتی. دقت فرمودید، خداوند کاری را که اراده دارد که بندگان انجام ندهند، مثل شرب خمر، کم کم میاد حرامش میکنه، کم کم سختگیری رو زیاد میکنه. میفرماید انهو یدعهم علی الامر، خدا رها میکنه بزن اون امر رو انجام بده، اگرچه من خدا دوست ندارم و به ضرر خود فرده، ولی رها میکنه خدا اون کار رو اون فرد انجام بده. چرا؟ فهمون رفقن به هم، از باب رفق، مدارا، کم کم. دقیقا مثالش مثل این بچه یه که کم کم داره راه رفتن یاد میگیره. ها، شما کتکش میزنی که تو باید راه بری؟ بچه میتونه راه بره. فردی که رانندگی رو یاد گرفته، به زور میای پشت ماشین بشونیش، تصادف هم کرد، بعد جریمه سنگین هم بکنیش فلان، نه، میگه آقا تازه رانندگی یاد گرفته، کم کم باید اینو یاد داد. راه رفتن رو به بچه کم کم باید تعلیم داد. غذا خوردن رو به بچه کم کم باید تعلیم داد. اگه پرید تو گلوش بار اول، انسان نمیزنه چک بخوابونه پای گوش فرد. بچه که تو چرا، همه این حنجرت درسته، عضلاتش که درسته، تو باید بتونی درست اینو قورت بدی، نباید گیر میکرد. خب بچه نمیتونه دیگه، کم کم یاد میگیره خوردن رو، کم کم یاد میگیره حرف زدن رو، کم کم یاد میگیره راه رفتن رو. انسان هم همینطوره، نفس انسان هم همینطوره، کم کم. مثلا فرض کنید، باز مثال خیلی خوب دیگه ای بخوام بزنم که انشالله تطبیق با باطن هم داشته باشه و با حقیقت و با معنویت مطابق باشه، مثل فردی که رفته کلاس پرورش اندام، ورزش. از روز اول بهش نمیگن آقا شما این وزنه مثلا 20 کیلویی رو بردار، 50 کیلویی رو بردار، باید 50 تا بزنی. خب نمیتونه این انجام بده. این کم کم مربی اینو رشدش میده، تمرین میکنه، وقت میذاره براش. یا مثال دیگه همین درخته. درختو کم کم انسان نهالو میکاره، هواداری میکنه، کم 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 این تبدیل به درخت بشه. وجود انسانم انسان شجره طیبه خودش، خود هر یک انسان یه شجره است. حالا یا شجره طیبه یا خبیثه. این شجره طیبه اگه بخواد رشد کنه، کم 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 انسان باید مدارا کنه. یه دفعه همه بدی‌ها رو بذار کنار، همه. خب اینا رو قبلا توضیح هم دادیم دیگه. فرمود لکیلا یلقی علیهم اورال ایمان یا اورال اسلام، به خاطر اینکه اگر فشار بیاره خداوند و رفق به خرج نده، یه دفعه کل این گردنبندهای ایمان و اسلام رو فرد از خودش باز میکنه، کنار میندازه. و مساقلته، چون سنگینه، به خاطر سنگینی همه رو میندازه کنار، جملتن واحده، فیضعفو، پس ضعیف میشن. لذا خداوند اینطوره، فاذا اراد ذلک نسخ الامر بالاخر فصار منسوخا. وقتی خداوند میخواد یه فردی رو به یه سمتی هل بده، کم کم یه امری رو نسخ میکنه، یه امر جدیدی میاره. باز اونو عادت کرد، باز اونو نسخ میکنه، یه امر جدید میاره. حضرت عیسی در محاسن برقی هست به نظرم، بله احتمال زیاد در محاسن برقی. حضرت عیسی به اصحابشون، به حواریونشون میفرمودن حضرت موسی نهی میکرد از زنا، من نهی میکنم از تفکر در زنا. ببین یه مرحله میره بالاتر. بعد میاد در اسلام، حالا خب زنا که نباید بکنی، هیچی، عادت کردی، یاد گرفتی، حالا زنای بالاتر چیه؟ تفکر در زنای، تفکرم نکن. حالا مواردی، حالا دیگه من نمیخوام وارد بشم. بعد حضرت میفرمایند زنای چشم، زنای گوش، زنای پا، زنای دست. دست به نامحرم بزنی، زنای دست، اینم نهی میکنن کم کم، تا میره در مراحل باطنی تر و لطیف تر. زناها از اینها لطیف تر و دقیق تر هم میشه، همینطور گناهان دیگه و معاصی دیگه. لذا کم کم خداوند هی امر جدید میاره، امر فاذا اراد ذلک الامر نسخ بالاخر. یک امری رو که خدا میخواد کم کم میاره، باز نسخش میکنه، یه جدیدتر میاره، نسخ میکنه، یه جدیدتر میاره. این روش خداوند هست. خوبه ما هم با اطرافیانمون همینطور باشیم. آقا شما تجربه داری، شما پدری، شما 50 سال 60 سالته، حالا بچه خطا کرده، یک بار دو بار ببخشش، کوتاه بیا، کم کم سعی کن تربیتش کنی، تمرینش بدی تا بیاد بالا. حدیث چهارم از حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است الرفق و یمنون و الخرق و شومون، میمنت و مبارکی مال رفقه. شوم چیه؟ اون چیزی که شومه، پلیده، بدبیاری داره، خرقه یعنی پرده دری، سرعت ورزی، اینها چیزای شومی هست. خرق یعنی حرمت ها رو شکستن، سری خواستن به نتیجه برسن، اینا میشه خرق. حدیث پنجم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود که ان الله رفیق یحب الرفق، خداوند رفیق است و رفق را دوست می‌دارد. و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اون پاداش ها و درجات و کرامات و انواری که خداوند به خاطر رفق نازل می‌کند و به فرد عطا می‌کند خیلی بیشتر است، خیلی زیادتر است از اون پاداش هایی که به عنف میدهد. ممکنه مثلا در یه جایی هست که عنف یعنی زور آوردن، فشار آوردن، سخیر، اونم به خاطر خداست، جا هم داره، اما بازم نرمی بهتره. باز هم در همون یه مواردی هست، دقت میکنید، همه ما میدونیم دیگه، یه جاهایی هست میشه هم رفق به خرج داد هم سختگیری کرد، هر دوش میشه، هر دوش هم شرعیه، هر دوش هم درسته، ولی باز در اونجا شما رفق رو انتخاب کن. اینطور همیشه دایر مداره حرام و حلال و حرام و واجب نیست که بگیم اینجا رفقش واجب و مستحبه، سختگیریش حرام و مکروهه، نه، گاهی هر دوش مستحبه، هر دوش واجب، اصلا یا باید سختگیری کنی یا باید مثل نهی از منکره، نه، منکر داره انجام میشه، باید جلوگیری کنی. حالا میتونی با زبان نرم جلوگیری کنی، میتونی خود سختگیرانه تر. میفرماد اون زبان نرم رو انتخاب کن، اون رفتار نرم رو انتخاب کن. حدیث ششم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الرفق لم یوز علی شیء الا زانه. خیلی تعبیر مهمی، رفق بر هر چیزی وضع شد اون چیز را وزین کرد، زینت داد، پررنگش کرد، زینتش داد، زیباش کرد. رفق بر هر چیزی، شما میخوای آقای میز جا به جا کنی، با نرمی این کار رو بکنی بهتره، هم اون میز حفظ میشه هم بدن خودت حفظ میشه. میخوای از جات بلند شی، با نرمی و آرامش بلند شی بهتر از اینکه یه دفعه بلند شی از جا در بری، هر چی، بر هر چیزی. لذا در جلسه گذشته من عرض کردم که در بحث مدارا گفتم مدارای با اشیاء هم ما داریم، مدارای با درخت، مدارای با ماشین، مدارای با مرکب، با حیوان، با همه اشیاء، با لباست مدارا کن، رفق کن. فرمود ان الرفق، رفق بر هر بر هیچ چیزی قرار داده نشده الا اینکه اون چیز زینت داده، درست تو مسیر الهی خودش قرار داده، زینت الهی ها، یعنی نزد خدا ملائکه زیبا، یعنی اون شی نورانی میشه، زینت داره، نورانی میشه، اون شی معنوی میشه. ولا نزع من شیء الا شانه، شانه این رفق از هر چیزی گرفته بشه، نزع بشه، جدا بشه، اون چیز رو زشت میکنه، شین میکنه، باعث ننگ و شرماوری میکند. حدیث هفتم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان فی الرفق از زیاده و البرکه، در رفق زیادت و برکت قرار داده شده، رزق انسان زیاد میشه، کار انسان پر برکت میشه، پر اثر میشود، ماندگار میشود. رفق، انسان کتاب میخواد بنویسه با رفق کنه، یه کاری میخواد انجام بده باید رفق کنه، صبر کنه، کم 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 میبینی اثر خوبی ایجاد شد و ماند. اهل رفق باشه انسان با خودش، با علم خودش، با عقل خودش، با اطراف خودش، باعث زیادت و برکت میشه. و من یحرم الرفق یحرم الخیر، کسی که از رفق محروم شده از خیر محروم شده، خیلی خیرات ازش محروم میشه. حدیث هشتم از حضرت صادق علیه السلام، یه حدیث خانوادگیه در مورد قواعد بحث خانه و خانواده هست. حضرت می فرماد ما زوی الرفق عن اهل بیت الا زوی عنهم الخیر، از اهل خانه اگر رفق بیرون بره، مدارا و سازش و دوستی و صمیمیت و با هم ساختن و خود را به غفلت زدن و بدی ها راهی به رو نیاوردن و شخم زدن گذشته که ای تو قبلا چنین کردی، تو چنین، اگر این مسائل در یه خانواده ای نباشد، رفق نباشد، خیر از اونها میره بیرون، این زندگی، زندگی شیرینی نخواهد بود، زندگی پر خیر و برکتی نخواهد بود، صاحب آثار معنوی و الهی و نورانی نخواهد بود. حدیث نهم از حضرت صادق علیه السلام. حضرت بازم این مسئله خانوادگیه و خیلی مهمه، مثلا این قواعد دیگه مهمه، هر کسی اگر اینها رو بگیره سر لوحه کار خودش کنه، رشد کرده، خیلی هم رشد کرده، دستش جلو میفته انسان با رعایت این مسائل. انسان واقعا در 10 سال به اندازه 30 سال 40 سال رشد میکنه، جلو میره، بلکه بیشتر. حضرت صادق فرمود ایما اهل بیت، هر اهل بیتی، ایما اهل بیت اعطو حظهم من الرفق، هر کس از هر خانه‌ای که به اندازه‌ای که لازم هست رفق بهشون داده شده، اعضای خانه نرم باشن، خوب باشن، فقط وسع الله علیهم فی الرزق، بدونن که خدا رزق اینا رو زیاد میکنه. خونه‌ای که درش دعوا نیست، خونه‌ای که درش سختگیری نیست، خونه‌ای که درش فشار آوردن نیست، خونه‌ای که پادگان نیست، تو باید امروز چنین کنی، فردا تو باید اون چنین کنی، این قاعده چنین است، اون قاعده فلان است، پادگان نظامی، این رفق درش نیست که، این همش شد سختگیری، این رزقشون کمه. اما اگر پدر خانه نرم باشه، مهربان باشه، سختگیر نباشه، تو باید امروز این کار انجام بدی. حالا اون انجام نداده، تو اصلا نمیخواد چیزی بگی، خودت پاشو برو انجام بده، بهترین کار، این میشه رفق. فهمید خدا در خونه ای که اینطور هست، این خانه را رزقشون رو زیاد میکنه. و رفق فی تقدیر المعیشه خیر من الساعت فی المال، حضرت فرمود در خود تقدیر معیشت رفق کنید، این بهتر از پولدار بودنه، واقعا هم حقه، حقا حقا. به فکر این نباش پولدار باشی، پولت زیاد باشه که هر وقت هر چی خواستی خرج کنی، نه، به فکر این باش که در تقدیر معیشت و اندازه گذاری برای خرج کردن هات اهل رفق و مدارا باشی. سختگیر نباش، لباس اینطور نشد اونطور، کفش اینطور نشد اونطور، ماشین اونطور نشد اینطور، خانه اینطوری نشد اونطور، فرش اینطور نشد اونطور، غذای اون مدل نشد این مدل. فرمود این مهمتره، پیغمبر اکرم فرموده، امام صادق فرموده، اینا قواعد زندگی، متاسفانه گم شده مسائل. خیلی مهم هست ما بشینیم اینا رو واقعا بنویسیم، فکر کنیم، بنویسیم مواردشو دقیق ریز بنویسیم. ما دنبال هستیم بریم آقا دنبال این مشاور، مشاور مشکل زندگی ما رو حل کنه. بابا امام صادق علیه السلام حضرت صادق است، کدوم مشاوری مقایسه میشه با حضرت؟ حضرت میفهم آقا اینا قواعد زندگی، رفاقت کنید، بعد پدر در تقدیر معیشت هم رفاقت کنه، زنم همینطور، بچه هم همینطور، همه رفاقت کنن در اندازه گذاری. یه قواعدی در معیشت و خرج کردن پول قرار ندید که بعد دوچار مشکل بشید خودتون، این صحیح نیست. فرمود که الرفق و فی تقدیر المعیشه، اگر شما به این فرهنگ سازی در خانه خودتون برسید که بتونید در اندازه گذاری خرج کردنها و نظام زندگی به رفق، رفق را حاکم کنید بر تقدیر معیشت، این خیلی بهتر از پولدار بودنه. پولدار بودن هزار مشکلات داره، هزار سختی داره، هزار وقتگیری داره، هزار جور اعصاب خردی داره، تنظیم داره، تازه چقدر باید انسان به خدا حساب پس بده، آی مالت از کجا به دست آوردی، کجا خرج کردی، چطور به دست آوردی، چطور خرج کردی، چرا اونجا خرج نکردی، چرا اینجا، هزار مسئله داره. بعد حضرت فرمود الرفق لا يعجز عنه شيء، اگر رفق در کسی آمد هیچ چیز نمیتونه برای پیروز بشه، هیچ کس نمیتونه رو زمین بزنه، عاجز نمیشه، کسی که اهل رفق عاجز نمیشه، در همه شرایط سازگاره. ببین این تعبیری گفتم، تعبیر رفق به معنی سازگاری هست، یک برداشت از همین روایت بود، الرفق لا يعجز عنه شيء، اگر رفق آمد هیچ چیز نمیتونه این فرد رو عاجز کنه. چرا؟ چون در همه اون شرایط راهکار داره، برنامه داره، با همه شرایط سازگاره. لذا در روایات داره، حال در کتاب شریف کافی در این باب نیامده، ولی در وسائل من دیدم المؤمنون مثلا حینون لینون، فرمود مؤمن حین لینه، یعنی چی؟ بعد خود حضرت مثال زد، فرمود مثل شتره که لجام به بینیش زدن، ببرنش توی رمل و ماسه میاد، ببرنش توی کوههای پر از سنگلاخ اونجا هم میاد. مؤمن اینطوره، تو اون شرایط هم میاد، تو سراشیبی تند باشه میاد پایین، سربالایی سخت باشه میره. خدا رحمت کنه اجداد ما، پدران ما، مادران ما، اونایی که هستن خدا حفظ کنه. انسان در زندگی قدیم علل خصوص در خانم ها خیلی میبینه این موضوع رو، یعنی زنان نسل قدیم بالای 60 سال، بالای 50 سال، الان که بیش از 50 60 سال 70 سال دارن، یا سنهای بیشتر حتی گذشته ها، آقا اینا در روستاها بودن، در کمبود امکانات بودن، گاهی مردها و شوهرهاشون ظالم بودن، دست به زن خدای نکرده داشتن، فقط ظالم بودن، منصف و عادل نبود. آقا این زنها چقدر سازگاری میکردن، چقدر مدارا میکردن در سختن این شرایط. آب گرم نداشتن، گاز نداشتن، نمیدونم برای گرم کردن خونه چقدر سخت داشت، سختی داشتن برای یک استحمامی که میخواستن برن حمام کنن، چقدر باید آب گرم میکردن، چقدر سختی داشتن. درسته بچه زیاد، مشکلات مالی، بیماری ها، راه های دور، امکانات نبوده و و و امثال، غذای خیلی مرغوب نبوده. قدیم معروف میگن آقا مثلا پلو خور بوده، طرف هفته یک بار، ماهی یک بار میخواستن غذای خیلی خوبی بخورن، برنج میخوردن مثلا. خب اینا اهل رفق بودن، اهل مدارا و سازش بودن، با شرایط میساختن. ما هم یه خورده درس بگیریم انشالله، خودم عرض میکنم ما هم درس بگیریم. حضرت فرمود و تبذیر و لا یبقا معه شی، اما یک کسی اهل اسراف شد، اهل تقدیر در معیشت و رفق در تقدیر معیشت نبود، سازگار در خرج نبود. این خیلی خوبه، میگه آقا شیشلیک میدی خدا خیرت بده، بدیم با هم، من میدم تو بده بخوریم، نون پنیر میدی اونم بده میخوریم، فرقی نمیکنه. چه فرقی میکنه نون و ماست، چه فرقی میکنه با شیشلیک؟ میخوایم یک جانی بگیریم، یک بدنی داشته باشیم، به سلامتی این بدن رو بریم جلو، بتونیم چهار تا عبادتی کنیم، چهار تا کار خیری انجام بدیم. شیشلیک بود بود نبود، ماهیچه بود بود نبود، کباب بود جوجه بود، نون و ماست بود، نون و پنیر بود، هر چی که بود. اینا واقعا سعی کنیم اینا رو پیاده کنیم در خودمون، توجه میکنید، به سمت اسراف نریم. رضا حضرت فرمود و تبذیر و لا یبقا معه شی، با اسراف هیچ چیز باقی نمیمونه، همه چی رو از بین میره، مثل آتشه میفته تو زندگی، پرتوقعی، طلبکاری، این آتشه میفته تو زندگی، همه چی رو از بین میبره. قصد ما اینقدر توضیح دادن نیست، ولی چون عرض کردم این یکی دو باب دیگه ابواب آخریه که به این شکل هست دیگه، اون چه به ذهنم میاد خدمت شما و همچنین برای تذکر برای خودم دارم عرض میکنم. بعد حضرت فرمود ان الله عز وجل رفیق یحب الرفق، خداوند تبارک و تعالی رفیق است و رفق رو دوست داره، یعنی شما هم اهل رفق باشید اگه میخواد خدا دوستتون داشته باشه. رفیق باشی، کارها بر خودت راحت میشه، زندگیت به آسانی و با خیال راحت میره جلو و امور برای تو گشایش و فرج ایجاد میشه. حدیث دهم از امام کاظم علیه السلام، حضرت به راوی فرمود که بین من و بین یکی یه فردی کلامی واقع شد. او به من گفت که بین من و بین فردی کلامی واقع شد. امام کاظم فرمود ارفق بهم، باشون رفاقت کن، سخت نگیر، فشار نیار بهش، هی استدلال نکن. یکی از مصادیق رفق آقا این ترک مراء و مجادله است، فکر کنم در روایات هست، یا در روایت باب بعده یا در همین روایات. مجادله انسان نکن، اگرچه حق با توه سکوت کن، بحث نکن. حضرت فرمود فإن کفر احدهم فی غضبه فإن کفر احدهم فی غضبه، چون تو باش بحث میکنی او عصبانی میشه، در عصبانیت حرفی میزنه کافر میشه، یه حرف کفرآمیز میزنه، باش بحث نکن، مرافقت کن باش، رفاقت کن. ولا خیر فی من کان کفره فی غضبه، خیر در کسی نیست که غضبناک که میشه حرف کفر میزنه، تا عصبانی میشه حرف نامربوط میزنه به خدا و به دین و به اولیاء الله. لذا حضرت فرمود باش مرافقت کن، این باطنش آشکار نشه. این یک دستورالعمل خیلی مهمه در ارتباط با مردم. از قدیم میگن، ببخشید حالا این تعبیر رو نمیخوام به کار ببرم، ولی میگن هم نزن، بذار اون چیزی که در باطنش هست بذار در باطنش باشه، بوی بد کثیفی هر چی کرد نظر بیاد رو، نظر آشکار بشه. این حضرت میفهمد عصبانیش نکن، عصبانی میکنی کفر میگه، هی بحث نکن، تو اعتقادت چی هست، تو منظورت چی هست، ریشه حرف تو فلان هست، تو در باطنت اینو داشتی که اینو گفتی، بحث میکنی هی اون باطنشو بیشتر میریزه بیرون، هی مستحکمتر میگه بله منظور من همین بود. حالا لذا بحث نکنه انسان، سعی کنه در دعواها حتی در اختلافات انسان زیاد وارد بحث نشه. خب اینم دیگه حالا توضیحات زیادی داره، به ذهنم میاد رد میشم عبور میکنم. حدیث 11 از امام کاظم علیه السلام فرمود الرفق نصف العیش، اهل رفق باشی خودت نصف زندگی لذت بخش میشه، نصف لذت رو به دست آوردی، چون نصف تو همیشه تو هستی با اطراف، نصف طرف توی، به تعبیر من نمیخوام بگم بیخیالی ها، شبیه یک انسان بیخیال، بیخیالی خوب نیست تا تأکید میکنم نه، ولی مثل که آدم بیخیال متوجه نمیشه، آقا بیحس، هرچی بهش میگن مثلا ناراحت نمیشه، خب این لذت میبره دیگه، این پیر نمیشه. کسی که سازگاره با شرایطه و خودشو برای همه شرایط آماده کرده و در همه شرایط اهل سازگاری است، یه مقدار زیادی از سنگینی های مصائب از رو دوشش برداشته شده. حدیث 12 حضرت صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که خداوند رفق را دوست می‌دارد و بر اساس رفق کمک نازل می‌کند و اعانت می‌کند. وقتی میبینه خدا میبینه فردی رفق داره، رفیقه، اهل سازگاری و نرمی هست، خدا خودش به اون فرد کمک میکنه. حضرت فرمود پس وقتی سوار چهارپایی شدید در یه سرزمینی که راه رفتن بر اون چهارپا سخته، پیاده شید، از جایی ببریدشون که سخت نباشه. اگر در یک زمینی رفتی که پاش فرو میره در او، یا در یک جایی رفتی که سنگلاخه، در اینجا مدارا کنید با اون حیوان، از جایی ببریدش اذیت نشه. حتی میفرماد با حیوانات هم رفق و مدارا به خرج بدید، یعنی لحاظ کنید این حیوان رو دارید در چه سرزمینی راه میبرید. یه سرزمینی که نمیتونه تون بره، هی به پهلوش ضربه میزنی، هی تازیانه میزنی، حیوان سری بره. یه جایی که این خودش به تنهایی نمیتونه بره، بار سوارش کردی، این پاش هی فرو میره تو گل، هی باید پاشو بکشی بیرون، هی خب این باید مدارا کنی با این حیوان، دیگه مسیر دیگر رو انتخاب کن. این میشه رفق. حالا حیوان یک حقوقی داره بمانه، باطن خود تو اصلا تو اهل رفق باش، تو در باطن خودت رفیق باش ولو با حیوان، این ملکه رو در خودت داشته باش. حدیث 13 هم خیلی زیباست، نکات زیادی داره. حضرت باقر علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که لو کان الرفق خلقن یرا ما کانم ما خلق الله شیئون احسن من. اگر رفق به صورت یک مخلوقی که دیده می شود در می آمد، اگر خدا اینو بهش یک شکلی بده، از همه مخلوقات زیباتر میشه. به 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 به، خوش به حال اون کسی که این اخلاق رو در درون خودش داره، باطنش جز زیباترین باطن هاست. این معنای حدیث این هست، یکی از معانیش این هست. ما هیچ وقت نمیتونیم در مورد یه حدیث بگیم معنای حدیث این هست، اینو نمیتونیم بگیم. همیشه احادیث معانی مختلف دارن، همیشه فهمهایی بالاتر از فهم ما هست. بنابراین معانی احادیث رو منحصر نکنیم، این یعنی این، اینطور این معنا هم یکی از معانی هست، یکی از اون چی که ائمه خواستن به ما بفهمونن این هست که اگر کسی در باطنش این صفت رفق را دارد، بداند باطنش نزد خدا و اولیای خدا باطن بسیار نیکو و زیبایی است و خوشا به حالش واقعا. حدیث 14 از امام صادق یا امام باقر علیهم السلام، حضرت فرمود خداوند رفیق است و رفق را دوست می‌دارد و از رفق خداوند به شما این هست که کینه های شما و اون سختی ها و عقده های درونی شما رو کم کم از شما باز میکنه و بیرون میکشه، و از رفق خدا به شما هست مزادت قلوب کن، قلب های شما رو در تضاد قرار داده است با بدی ها، یا یه حالت مزاده در درون شما خدا قرار داده، فقط تو رو میل نداده به سمت بدی ها، خوبی ها هم دارد قرار میل به خوبی هم قرار داده، با این مزاده هی خودت با خودت حدیث نفس میکنی، نه این کار خوبی نیست، نباید انجام بدم، خودت رو کم کم قانع میکنی که کار بد نکنی. این تعبیر رو من ندیدم کسی بگه، ولی به نظر میاد معنای حدیث این هست، مزادت قلوبکم، یعنی خدا خودش از رفاقتی که به تو داره نیامده تو رو یک طرف بیافرینه، آمده در درون خودت مزاد قرار داده، جنود عقل قرار داده، جنود جهل هم قرار داده، این جنود با هم دیگه کم کم بجنگن، یه طرف به یه طرف غالب بشه، طرف خوبی رو غالب کنی. بعد امام فرمود، شبیه حدیث رو خوندیم دیگه، انه لا یرید تحویل العبد عن الامر، یه عبدی مثلا درگیر بی‌حجاب، درگیر موسیقیه، خدا دوست داره این فرد برگرده، اما خدا رهاش میکنه، میگه بذار این راهو بره جلو، بره جلو، خودش سرش به سنگ بخوره بفهمه بده، حتی یحوله به ناسخ، تا یه شرایطی پیش بیاد، یه امر واضحی خدا براش پیش میاره تا این بفهمه این موسیقی خوب نیست، این بدحجابی خوب نیست، بی غیرتی خوب نیست، بی حیایی خوب نیست، دروغ گفتن، غیبت کردن خوب نیست. توجه میکنین؟ یه روشی است. اهل دقت و اهل ظرافت باید از این احادیث قاعده اخلاقی استخراج کنن، روش برخورد با مردم اتخاذ کنن. همیشه نباید وارد شد، کارو تمام کرد، همه چی رو کرد برای فرد، مچ طرف رو گرفت، تمام راه های فرار رو برش بس، نه، بذار کارش انجام بده، نفس او هم یه خوراکی میخواد، بذار کم کم تو این حالت نفسانی، نفس اماره به سو عرض میکنم، بذار بره جلو، کم کم شرایطی رو برش مهیا کن با نرمی که بفهمه این کارش بده، سرش به سنگ بخوره بفهمه، خودش دست برداره، بذار خودش به این نتیجه برسه. خب حالا ادامه حدیث، چرا خداوند این رفق را انجام میدهد؟ فرمود کراهیت تثاقل الحق علی، خدا دوست نداره این به زور حقو بپذیره، وقتی حقو پذیرفت سنگین برش باشه، نه، خدا دوست داره قشنگ بفهمه با نرمی و اینها که حق واقعا درست همین بود که خدا گفت، عشق بورزه به حق، براش حق سبک باشه، باور داشته باشه. خیلی حدیث مهمی بود. حدیث 15، پیغمبر امام صادق علیه السلام فرمودن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مستحب اثنان، هیچ دو نفری با هم دیگه همراه نشدن الا اینکه عظیمترین اونها به لحاظ اجر و محبوبترینشون نزد خدا اون یکیه که با اون فرد دیگر و با برادر دیگرش رفیق تره، ای مدارا میکنه، ای صبر میکنه، این نزد خدا محبوب تره، به اسماء خدا نزدیک تره، شبیه تره. حدیث 16 و حدیث آخر این باب، راوی میگه از حضرت صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود هر کس در امر خودش رفیق باشد، یعنی در کارها در زندگی خودش اهل رفق باشه، آنچه که از مردم میخواهد رو به دست میآورد. باز این حدیث رو برای اینکه راحت من معناش رو بتونم برسونم به شما میگم، یعنی با اهل با پنبه سربریدن باشد. حالا جهت سربریدنش رو کار ندارم، یعنی نرم نرم انسان با مردم برخورد کنه میتونه به اون خواستش برسه، اما نتیجه آخر رو اگه اول بگی به خواستت نمیرسی. توجه میکنید؟ نتیجه آخر و اون خواسته آخرتو نگو. مثلا مثال میزنم، شما میخوای یک مثال میزنم ها، میخوای مثلا یک کاری رو انجام بدی، شراکتی رو انجام بدی، چیزی مد نظرته، اون چیزی که مد نظرت از اول نگو، کم کم یه چند پله پایین‌تر رو بگو که فرد قبول میکنه، بگو حالا اگر اینطور بشه چی، حالا اگر مثلا اینطور، کم کم این رو بری و انجام بدی، این نرمی باعث میشه اون فرد هم با تو پله پله بالا بیاد. دقت کنید، فرق هست بین سر مردم رو کلاه گذاشتن با نرم برخورد کردن، فرق هست بین فریب دادن و کلاه شرعی درست کردن با اینکه انسان بخواد اون حقی که دارد را کم کم به طرف مقابل هم بفهماند. توجه میکنید؟ معمولا هم رفق مال بالا به پایینه، یعنی اون که عاقل‌تره بالاتره باید با پایین‌تر رفق به خرج بده، کم کم مطلب رو به فرد بفهماند. فردی حالا بی‌حجاب بوده، شما یه دفعه بهش نگو آقا بیش پوشیه بزن، این آقای حجاب نه، تو چه خانواده‌ای بزرگ شده، شما بیا بهش بگو که خب یه خورده موهاتو بیشتر بپوشونی که زینتات دیده نشه، که طمع در تو نباشه، بهتر نیست؟ میگه بهتره، بذار یه مدت با همین باشه، کم کم ببرش جلو. فرد حالا مدت ها موسیقی گوش میداد، یه دفعه نگاه موسیقی حرام، گناه کبیره از فلان، هر کی عذاب چنین و چنان داره، شما بهش بگو آهنگ هایی که بی مفهومه، بی مضمونه، واقعا مضمون خوبی نداره، یا مضمون شنیده نمیشه، گوش صداشو کم کنه، خورده گوشت اذیت نشه، گاهی هر چند دقیقه یک بار چند دقیقه خاموش کن، اعصابت بتونی فکرم بکنی، مثلا تو ماشین اینطور به راننده تاکسی که مثلا موسیقی گوش میده، یا کم کم بگو آقا این هدفونی که میذاری مثلا برای گوشت ضرر نداره، خب اذیت میکنه مغزتو، کمش کنی خورده، یا کم هر 10 دقیقه 10 دقیقه استراحت بده، کم کم اینطور بهش بگو، کم 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 که این میتونی میبینی که حذف شد از زندگیش، این میشه رفق، این میشود کم کم مردم را و خود را تربیت کردن بر صراط مستقیم و حق. وفقنا الله و ایاکم و غفر الله لنا و لکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.